أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت جناب حمزه سید الشهدا و جناب عبدالعظیم حسنی. انشالله که ما هم جزء شیعیان و محبین و ارادتمندان واقعی به اهل بیت باشیم. امیر المؤمنین در اون نامه‌ای که علیکم السلام و رحمت الله، در اون نامه 28 که به معاویه ملعون نوشتند، یکی از فضائل خاندانشون رو شخصیت جناب حمزه می دانند. فرمود از هر خانواده ای رفتند و شهید شدند، ولی اگر کسی از دودمان ما به شهادت برسد او سید الشهدا می شود. از هر دودمانی رفتند و در مسیر دین جانباز شدند، ولی اگر کسی از ما خاندان جانباز بشه جعفر میشه. یتیر مع ملائکه، طیران او و پرواز او با ملائکه خواهد شد. جناب جعفر و جناب حمزه امام و امامزاده نبودند، ولی شاگردان خوب مکتب اهل بیت بودند، مکتب پیغمبر و اسلام بودند. کارشون به جایی رسید که امیر المؤمنین به اونها افتخار میکند. امیر المؤمنین در مقام تفاخر یکی از فخرها، افتخارات خودش رو جناب حمزه و جناب جعفر میداند. و برای ما هم این مسیر بازه، ما هم به جایی برسیم که امام از سلام الله علیه به ما افتخار کند. اینکه ما به اهل بیت افتخار میکنیم، سایه سر ما هستند، عزت ما در نوکری اونهاست، در ارادت به اونهاست، این یک بحثه. افتخار میکنیم که شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، افتخار میکنیم که خدمتگزار آستان و صدیقه طاهره فاطمه زهرا هستیم. ولی از اون طرفش هم باید صادق باشه، یه طوری بشه که امیر المؤمنین هم به ما افتخار کنه، یه طوری بشه که امام عصر هم به ما افتخار کنه، حضرت بتونه پوز بده به ملائکه آسمان، ببینید من چه شیعه‌ای دارم، چه محبی دارم، چه دوستداری دارم. ما باید به اینجا برسیم. این مسیر برای همه ما باز است و اتفاقا از ما خواستن به اینجا برسیم. اگر کسی نرسید باید مؤاخذه بشه، نه اینکه اگر کسی رسید بهش بگیم تو چطور رسیدی. همه باید برسن. اگر کسی نرسید باید مؤاخذه بشه، باید برگرده به اعمال خودش نگاه کنه چرا نرسید. انشالله که همه ما مثل جناب حمزه، مثل جناب عبدالعظیم حسنی مایه افتخار باشیم و نام ما را با نام اهل بیت قرین بدانند. هر جا اسم ما آمد اسم اهل بیت بیاید و نام ما زنده کننده یاد اهل بیت باشه انشاءالله. به خطبه 37 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام یجری مجرى الخطبه. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می فرماید این جملات در مثل خطبه هستند، یعنی واقعا یک خطبه ای که حضرت بالای منبر نشسته باشند، جمعیتی باشه، ظاهرا اونگونه نبوده. حضرت در یک جمع مختصری داشتن حرف می زدن، خب به این دیگه خطبه نمیگن. ولی سید رضی این رو در ضمن خطبه های نهج البلاغه ذکر می کند. و فیه یذکر فضائله قاله بعد وقعت نهروان. بعد از جنگ نهروان، جنگ با خوارج، امیر المؤمنین این جملات را در بیان فضائل و جایگاه خودش فرمود. فضائل من علی چیست؟ خب می دانید فضائل را ذکر کردن اگر برای تفاخر باشد، اگر برای ریا باشد، هیچ کار درستی نیست. و امام معصوم اسمت دارد از اینکه العیاذ بالله گناه کند، ریا کند، بخواهد به دیگران خودش رو برتری بده. ولی از اون طرف ذکر فضائل اهل بیت که گاهی در روایات آمده اهل بیت خودشون و فضائلشون رو معرفی کردن، علتش آن است، نه اینکه اهل بیت بخوان به دیگران تفاخری داشته باشند. اهل بیت باید خودشون رو معرفی کنند، چون یکی از راه‌های اثبات امامت هر شخصی عقل است. عقل میگوید برترین افراد باید امام باشد. خب امیرالمؤمنین باید خودش را معرفی کند تا در این تقابلی که مردم نمیدانند به معاویه گرایش پیدا کنند یا به علی، حضرت باید فضائل خودش رو بگه، جایگاه خودش رو مشخص کنه که مردم در تشخیص امام، در ارادت به امام، در بیعت با امام دچار انحراف نشن. لذا این جملاتی که حضرت در باب فضائل خودشون یا بقیه اهل بیت میفرمایند برای اینه مردم بتوانند جنس واقعی و حقیقی طلای ناب را از طلایی که عیارش کمه یا احیانا بدل است، امثال خلفا، امثال معاویه، اینها کجا و اهل بیت کجا. لذا حضرت باید جایگاه خودش رو مشخص کنه تا دست دیگران رو بشه. خب بریم سراغ مد. حضرت فرمود فقمت بالامر حين فشلوا، آی مردم من همون کسی هستم که قیام به امر دین کردم، برای اسلام قد علم کردم در حالی که دیگران فشل بودند، سست بودند، کاری به دین نداشتند. اون وقتی که پیغمبر مبعوث شد هنوز خبری از حکومت نبود، هنوز خبری از کشور نبود، سرمایه ای نبود، همش زحمت بود، رنج بود، جنگ بود. من اون وقت قیام به امر دین کردم در حالی که بقیه، همین هایی که امروز مدعی هن، همین هایی که بعدن خلیفه شدن، همین معاویه ای که الان ادعای خلافت داره، اینها فشلو، اینها دنبال سستی بودن، چون میدیدند اسلام برای اونها سود مادی ندارد، بلکه دنیای اونها رو هم به مخاطره انداخته. و تطلعت حين تقبؤوا، من همون کسی هستم که طلوع کردم، آشکار کردم خودم را و حرفم را. حين تقبؤوا، تقبؤوا یعنی سر در گریبان فرو بردن، پنهان کردن. اون زمانی که دیگران از ابراز عقیده استنکاف میکردن، سر در گریبان فرو میبردن که مبادا کسی بفهمه اینها عقیدشون چیست، مبادا هزینه ای برای دین داشت، هزینه کنند از خودشون، از مالشون. در همون روزگاری که بقیه داشتند یواشکی بار دین رو از دوش خودشون پیاده میکردن، من رفتم و این بار را به دوش کشیدم، من طلوع کردم، ظهور کردم، آشکارا هر جا نشستم از پیغمبر و از اسلام دفاع جانانه ای کردم. تفاوت من با دیگران اینه، اون وقتی که اونها سست بودن من قیام کردم، اون وقتی که اونها خودشون رو پنهان میکردن من آشکارا حرفم رو میزدم. و نتقد حين تعتو، اون وقتی که من حرف میزدم از پیغمبر، دفاع لسانی و کلامی میکردم، بقیه آقایون لکنت گرفته بودن، حرفی نمیزدن. من بودم که از با لسانم، با زبانم، با شمشیر برنده لسان از پیغمبر دفاع میکردم. خیلی فرق از بین کسی که در روز سختی، در شعب ابی طالب، در اوج قربت اسلام، در کنار اسلام موند، با اونهایی که وقتی اسلام به حکومت رسید، وقتی سرمایه آمد، وقتی دیگه فهمیدن نمیشه جلوی اسلام قرار گرفت، اینا آمدن خودشون رو متصل به اسلام کردن که یه دنیایی، یه سرمایه‌ای برای خودشون پیدا کنند. خیلی فرق بین من و شما. و نتقت حين تأتوا و مزیت به نور الله حين وقفوا، من با نور خدا حرکت می کردم، نور الهی چراغ راه من بود، در تمام شبهات، در تمام گرفتاری‌ها با نور الهی نگاه می کردم و پیش می رفتم، در حالی که دیگران وقفو، توقف کرده بودند، دچار شک و حیرت شده بودند. من با نور الهی حرکت می کردم. معلومه که تقوا یک نوری است که جلوی پای آدم رو روشن می کنه. این جمله را خوب توجه بفرمایید، ما از بزرگان شنیدیم، فرمودند کسی در اسلام مجاز نیست که بخواد خودش رو پیش بندازه، هی این رو دعوت به حق کنه، اون رو دعوت به حق کنه، بخواد با این اعمال ظاهری و ریاکارانه کسی رو دعوت کنه. اگر کسی نورانیت تقوا در وجودش آمد، اگر کسی چراغدار شد، از هر کوچه‌ای که رد بشه اون کوچه روشن میشه، از کنار هر شخصی که بره اون جلوی پاش رو میبینه، دیگه دچار انحراف نمیشه. لذا ما اگر به نورانیت برسیم مردم هدایت میشن، ولی وقتی ما نور نداریم، خودمون گم شده در این حیرت ها و شبهات هستیم، حالا هی بریم دیگران رو تشویق کنیم، تاریکه، خودمون هم راه رو بلد نیستیم، دیگران هم دنبال ما بیان به چاه میفتن. اگر ما به نور تقوا، به نور الهی مزین بشیم، هم خودمون جلوی پامون رو میبینیم، هم از کنار هر کسی رد شدیم جلوی پای او رو روشن میکنیم. از هر محله و شهری گذشتیم خیر به اون شهر میاد، هدایت به اون شهر میاد. امثال همین حاجی‌های فاطمینیا رضوان الله علیه، اینها با نورشون هدایت میکردن. این لسان شیرین و این داستانهایی که میگفتند و این کتبی که گاهی میخوندن، که اون زحمتها و رنجهایی بود که در راه علم کشیده بودن، ولی اونها همش ظاهر بود، برای این بود که ما گوش بسپاریم. ولی وقتی کسی منبر ایشون رو درک میکرد، دیگه با حرف هدایت نمیشد، با نور هدایت میشد. نور بود که انسان رو جلو میبرد، نه این چهار تا کلمه. خب این کلمات در کتب دیگر هم هستن، لسان بقیه هم از اینها داره، چرا کسی هدایت نمیشه؟ نورانیت است که هدایت میکنه. و مذیت به نور الله حین وقفوا، من با نور الهی حرکت کردم در حالی که دیگران در جاده تاریک شبهه و حیرت توقف کرده بودند. و کنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا، برعکس ما آدم ها که اگر یک کار خوبی احیانا انجام دادیم، تو بوق و کرنا میکنیم، سر و صدا میکنیم که آی من همون کسی هستم که چنین و چنان کردم. امیرالمومنین فرمود من پیشتاز اسلام بودم، قد علم کردم برای اسلام، حرف زدم برای اسلام، راه رفتم و راه را به دیگران نشون دادم، ولی در این حال کنتو اخفضهم صوتا. اخفض یعنی پایین، یعنی کم. من صدایم از همه آرامتر بود، دنبال خودنمایی نبودم، دنبال ریا نبودم، دنبال این نبودم که هی من خودم رو نشون بدم. اسلام داشت پیش میرفت، پیغمبر داشت پیش میرفت، من چرا خودم رو نشون بدم؟ خیلی درس بزرگی است. حضرت فرمود بار عمده از اسلام به دوش من بود، ولی من ساکت بودم، سکوت. خب میدونید وقتی انسان خیلی سر و صدا کنه، معلومه که کار رو پیش نبرده. آدم اگر کار رو پیش ببره، سر و صدا معلا نداره. به قول حاج قاسم رضوان الله علیه، ما تا به این بلوغ نرسیم که خدا میبیند به جایی نمیرسیم. تو کارتو انجام بده، خدا میبیند، دیگه چرا سر و صدا کنی؟ چرا اعلام کنی؟ چرا برای خودت رزومه جمع کنی؟ او که باید ببیند و ثبت کند، دید و ثبت کرد، یه جایی هم خیر تو را به تو بر میگرداند. شهید حجاجی سالهای سال در مناطق دور افتاده رفت، زحمت کشید، کار جهادی کرد، خانه ساخت، دست از فقرا گرفت، یه جایی خدا نام او رو بلند آوازه کرد. در دفتر خدا چیزی گم نمیشه، چیزی از بین نمیره. حضرت فرمود همه بار به دوش من بود، ولی من اخفضهم صوتا، صدام از همه پایین تر بود، ولی و اعلاهم فوتا. فوت به معنای از بین رفتن، اون چیزی که در ذهنهای ماست، فلانی فوت کرد، که البته فوت کلمه درستی نیست، ما وفات میکنیم، فوت نمیکنیم. فوت یعنی از بین رفتن، ولی وفات یعنی به دست آمدن. وفات، فلانی وفات کرد، تأکید قرآن اینه شما وفات میکنید، فوت نمیکنید. فوت یعنی از بین رفتن، تمام شده. ولی مرگ که فوت نیست، مرگ وفات است. شما به طور کلی با همه اعمالتون، با همه خلقیاتتون از اینجا منتقل میشوید به جای دیگه، چیزی از شما کم نمیشه، به طور کامل. لذا وفات هست، شما از اینجا با همه اون اعمال و ذخایری که دارید میرید جای دیگه. در هر صورت فوت به معنای جدایی افتادن. اگر تو فارسی هم میگیم فلانی فوت کرد، منظورمون اینه بین اون کسی که میت است و بین زندگان جدایی حاصل شد. حالا این فوت اینجا به معنای پیشگامی است. در مسابقه وقتی نفر اول خیلی جلو بره که انه از دیگران فوت شده، بقیه دیگه نمیبیننش، دیگه به گرد پاش هم نمیرسن. حضرت فرمود درست من ساکت بودم و چیزی نمیگفتم، ولی اعلاهم فوتن، از همه اینها جلوتر بودم، پیشگام بودم، خط مقدم امتیازات دست من بود، نفر اول این مسابقه من علی بودم. فترتو به انانها، این فطرت نیست، این لفظ فا به اضافه ترتو، فترتو، تیر و تیران یعنی پرواز کردن. بعد از همه این سه چهار مرحلهی که گفتیم، قیام کردم، طلوع کردم، صحبت کردم، حرکت کردم، صدام پایین بود، سرعتم از همه بیشتر بود، بعد از این شش مرحله فرمود فترتو، من به پرواز در آمدم، پرواز کردم به سمت آسمانها، در حالی که انان و افسار این پرنده در اختیار من بود. اینطور نبود که من ندانم کجا برم. در صورتی که این پرنده رام من بود، داشت مرا به آسمان می برد. عزیزان، اگر کسی می خواهد پا به آسمان باز کند، عروج کند، معراج داشته باشد، پرواز کند، باید این شش مرحله را داشته باشه. اقامه امر دین کند، طلوع کند، این محافظه کاری ها، کجا حرف بزنم به نفعمه، کجا حرف نزنم به ضررمه، از اینها نباشه. تو باید حرف حق رو بزنی، به ضررت تموم میشه یا به نفعت. کسی که میخواهد پرواز کند، یک باید اقامه امر دین کند، دو باید طلوع کند، آشکار باشد، هر جا حق است او باشد، هر جا باطل است او اون دورورها پیداش نباشه، جهاد تبیین داشته باشد، نطق کند، لکنت زبان نداشته باشد، تقوایی داشته باشد که نورانیت به او بده، جلو پای خودش و دیگران رو روشن کنه، بعد اخلاص داشته باشه، اهل ریا نباشه، و بعد هم در این مسابقه پیشگام باشد. اگر کسی این شش مرحله را انجام داد، فرمود این پرواز کرد، این به آسمان رفت، این عروج داشت، معراج داشت، این دیگه اهل آسمانه، دیگه با زمینی ها کار نداره. فترتو به انانها و استبددتو به رهانها. استبداد به معنای خودخواهی است. اینجا منظور حضرت اینه من تک و تنها بدون اینکه کسی کنارم باشه، این رهن را، این گرو را، این جایزه را بردم. در بین تمام اصحاب پیغمبر، در بین تمام مسلمان ها، این جایزه‌ای که پیغمبر گذاشته بود برای فضائل اخلاقی، برای عرفان، برای پرواز، این رو من بردم، بقیه دیگه نتونستن به این مقام برسن. حالا مرا دارید با معاویه میسنجید. در همون خطبه سه خوندیم از بدی روزگار، فیا عجبن عجبن، آی مردم، کار به کجا رسیده که علی رو دارید با خلیفه سوم مقایسه میکنید، علی رو با خلیفه دوم، من کجا و اونها کجا؟ چرا اصلا رو چه حسابی ما رو با هم مقایسه میکنید؟ در حالی که من کسی هستم که تمام این جایزه متعلق به من شد، هیچ کسی در ردیف من نبود، فضائلی که گفته شده اینها همه متعلق به من بود. این جملات جملات عجیبی است از امیرالمؤمنین. عرض کردم در مقام تفاخر نیست، العیاذ بالله، که حضرت بخواد بگه من از بقیه بالاترم. همه میدانند علی از اونها بالاتره. حضرت داره خودش رو معرفی میکنه تا شبهه به وجود نیاد، تا یه عده‌ای نخوان معاویه را به عنوان امام واقعی به مردم غالب کنن. بعد جملات امیرالمؤمنین رو دقیقاً همون گونه که حضرت میخواهد و اراده میکند بیان کرد و توضیح داد. فرمود کل جبل لا تحرکه الغواصف ولا تزیله الاواصف. اینجا یه جمله ظاهرا قبلش بوده، سید رضی او رو حذف کرده، یا حالا حضرت به تناسب جملات او رو حذف کرده. جمله این گونه بوده: انا کل جبل لا تحرکه القواصف، یا کنت کل جبل لا تحرکه القواصف ولا تزیله العواصف. من همون کسی هستم که مثل کوه مستحکم هستم، من همون کسی هستم که کوه هستم، اون هم لا تحرکه القواصف. قواصف معنای بادی است که تند بادی است که اگر وزید درخت را میشکند، این شاخ و برگ درخت را میشکند. حضرت فرمود من کوهی نبودم که کسی بخواهد مرا بشکند، در هم بریزد. ولا تزیله العواصف، عواصف هم دوباره تند باده، ولی اون تند بادی که اگر وزید درخت را از ریشه در می آورد. فرمود من کسی نبودم که اگر تند باد حوادث بر من وزیدن، من رو بخوان از ریشه در بیاورند یا کمر علی رو در مقابل این حوادث بشکنند. از صدر، از زمانی که بدر و حنین و خیبر بود تا امروزی که نهروان است و جمل است، من ایستادم. هیچ تندبادی از این حوادث و امتحانات نمیتواند مرا به زانو در بیاورد، نمیتواند مرا از میدان بدر کند. این جمله جمله است که نه فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بلکه همه ما باید مثل او باشیم. در اصول کافی کلینی بزرگ روایت از امام باقر نقل میکنه که فرمود المؤمنو اسلب من الجبل، مؤمن صلابتش و سختیش از کوه بیشتره، مؤمن از دماوند و از هیمالیا سختتر، سفتر، هیچ کسی نمیتونه اون رو در هم بشکنه. امام باقر فرمود الجبل یستقل من، اگر یه بادی تند بادی بوزد، احتمال داره این کوه بزرگ مقداری از این سنگریزه هاش پرتاب بشه این طرف اون طرف، یه ذره کم بشه. ولی مؤمن اون کسی است که لا یستقل من دینهی شیء، ممکنه هزاران اتفاق سهمگین برای او بیفتد، ولی ذره ای از دین او کم نمی شود. در مورد مالک امیرالمؤمنین در حکمت 443 فرمود مالک و ما مالک، مالک چه کسی بود؟ مالک همون کسی بود که کوه سرسخت بود. از همه ما خواستن المؤمنو که جبل راسخ لا تحرکه العواصف. مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح کتاب شریف اصول کافی این روایت رو نقل میکنه، مؤمنین هم باید مثل علی باشند. علی فرمود کنتو که جبل، من مثل کوه مستحکمم. هر کسی هم که علویست، هر کسی هم که پیرو مکتب امیرالمؤمنینه، باید اینگونه باشه. کنتو یا انک الجبل لا تحرکه الغواصف ولا تزیله العواصف. تفاوت بین قواصف و عواصف در این شد، قواصف تندبادی است که میشکند، لذا حضرت فرمود تحرکه، به حرکت در، چون وقتی چیزی شکست پرتاب میشه، حرکت میکنه. ولی عواصف به معنای ریشه‌کن شدن، لذا حضرت فرمود تزیله، تزیله یعنی زائل شدن، از ریشه بیرون آمدن. دقیقا رعایت شده تفاوت الفاظ. فرمود لم یکن لأحد فیه محمز ولا لقائل فیه مغمز. محمز به معنای بدگویی است و مغمز به معنای طعنه زدن، کنایه زدنه. من علی در تمام این سالهایی که با پیغمبر بودم، در زمان خلفا و الان که حکومت را به دست دارم، ذره ای کار خطا و اشتباه، نقطه تاریکی در زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی معنوی من پیدا نمی کنید که اگر شما دشمنان یک ذره ای، یه نکته ای، یه نقطه تاریکی از علی می شناختید، در بوق و کرنا می کردید که آی مردم علی چنین است و چنان است. من همون کسی هستم که لم یکن لأحد فیه محمز، هیچ کسی نمی تواند عیبی بر من بگیرد، هیچ کسی نمی تواند در مورد من بدگویی کند، همان گونه که هیچ سخنچینی نمی تواند طعنه و کنایه‌ای به من بزنه. خب بالاخره آدم وقتی طعنه میخوره که تا نباشد چیزکی، مردم نگوین چیزها، یه چیزی بوده، اینها ده برابرش میکنن، صد برابرش میکنن، اشتباه جلوش میدن، ولی کسی که سر تا پا طهارت است و عصمت است و معنویت است و اخلاص است، دشمن چی میخواد در مورد این بگه؟ بدگوها چی میخوان در مورد این بگن؟ فرمود زندگی سیاسی و اجتماعی و شخصی من مملو از طهارته، عصمت الله است، عصمت دارد. این امامی که معصوم است که دیگه نقطه تاریک در زندگیش نیست. من را حالا برید با معاویه بسنجید، مگر شما شک نکردید که علی حق است یا معاویه؟ برید در زندگی معاویه نگاه کنید، ببینید معاویه هم این گونه است، زندگی شخصیش، زندگی دینیش، زندگی سیاسیش آیا پاک است؟ آلودگی نداره؟ پس این بت فروشی های معاویه چیست؟ شراب فروشی ها و شراب خوری های معاویه چیست؟ این اموال بیت المال را بدون حساب و کتاب به این اون دادن چیست؟ زندگی قبل از اسلامش، بعد از اسلامش، اینها رو نگاه کنید. تربیت فرزندش رو نگاه کنید. فرزند او می شود یزید، فرزند علی می شود زینب کبرا، می شود حسنین. تفاوت است. اگر می خواهید بفهمید امام حق کیست، نگاه کنید. کاملا واضح امام کیست. از نصوص پیغمبر که بگذریم، از آیات قرآن که بگذریم، در مقایسه بین من و دیگران هم واضحه. امامت برای کسی است که افضل است. علی افضل الناس است. چه کسی بالاتر از علی؟ حضرت از اینجا به بعد شروع میکنه یه بحث جدیدی رو مطرح میکنه، در این که آیا این دوتا کلام، یعنی تا اینجا و از اینجا به بعد، همش پیوسته به هم بوده یا وسطش حرفهایی حضرت زده که سید رضی قطع کرده مشخص نیست. ولی اون چی که مشخص است، این جمله از ذلیل اندی به بعد ربطی به قبل نداره، که انه فضای مقداری عوض میشه. تا الان حضرت داشت فضائل خودش رو بیان میکرد، بعد از جنگ نهروان، بعد از جنگ با خوارجی که خودشون رو بهتر از مردم میدانستن، بعد از جنگ صفینی که معاویه ادعای حکومت میکرد. خب حضرت جایگاه خودش رو مشخص کرد که کسی به اشتباه نیفته. ولی الان برمیگردد به همون شیوه حکومت داریش. من حکومت رو پذیرفتم برای اینکه حق مظلوم را از ظالم بگیرم. در همون خطبه شیخ شقیه فرمود آی مردم، شما آمدید، جمعیت زیاد شد، حجت بر من تمام شد، ولی اگر خدا از علما پیمان نگرفته بود که در مقابل پرخوری ظالمین فریاد بر بیاورن، من حکومت قبول نکردم، حکومت رو پذیرفتم چون میخواهم این وظیفه رو انجام بدم. فرمود از ذلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق من. این یکی از جملات معروف امیرالمؤمنین در باب عدالت است. فرمود ذلیل نزد من علی عزیز است حتی آخذ الحق له، تا اینکه حقش رو از جلوی ظالم بیرون بکشد. در جامعه، جامعه‌ای که دینی نباشد، علوی نباشد، معمولاً عزت و ذلت افراد به پولشونه، به لباسی که تنشونه، به پست و مقامی است که دارن. رضای انسانی که حق با اوست ولی مظلوم واقع شده، پولش رو دزدیدن، تو سرش زدن، از مسئولیت خلعش کردن، این آقا رو همه به چشم حقارت نگاه میکنن. حضرت فرمود در حکومت علی اینطور نیست. من علی کسی هستم که مظلوم در نگاه من عزیز است، ولو این که پست و مقام نداره، ولو این که لباسش لباس خوبی نیست، خانهش خانه آنچنان، همین که مظلوم است عزیز است. من مظلوم را به نگاه عزت میبینم، او پیش من خیلی عزیزه، من خیلی علاقه دارم به مظلوم. از اون طرف والقوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. گردن کلفت‌ها، رانت بگیرها، نجومی خورها، اختلاسگرها، اینهایی که وابسته به شبکه قدرت و ثروتن، هر چه گردن کلفت باشن پیش من ذلیلند. با نگاه حقارت به اونها نگاه میکنم و حق مظلوم را از اونها میگیرم. در دایره نگاه امیرالمؤمنین عزت به سرمایه داری نیست، عزت به وصل بودن و به کانون قدرت نیست، اینکه پدرم کی بود، چی کاره هستم، پستم چه، اینا مهم نیست. ظالمی یا مظلوم، حق کسی رو خوردی یا نه، اگر سرمایه داری باشی که حق دیگران رو خوردی، حضرت فرمود من مثل یک انسان حقیر پست با تو برخورد میکنم، تو واقعا پستی. پستی و حقارت اینه که دستت تو جیب مردم باشه، به مظلوم ظلم کنی. رضا من با تو شدیداً برخورد میکنم، ولی وقتی که رسیدم به اون بچه یتیمی که حقش خورده شده، او برای من عزیز است. نگاه من به اون نگاهی است که یه انسان عزیز با جبروت داره. در نگاه امیرالمؤمنین عزت به آن است که حق کسی رو نخوری، ذلت به آن است که دستت در جیب دیگران باشه. این یکی از مهمترین اهداف حکومت علوی است. من آمدم حکومت رو به دست گرفتم تا حق مظلوم را از ظالم بگیرم. حضرت فرمود رزینا ان الله قضاءه و سلمنا لله امره. این مسیری که من شروع کردم، رزینا ان الله قضاءه، ما به قضا و قدر الهی راضی هستیم، و سلمنا لله امره، تسلیم اوامر خدا هستیم. این دوتا جمله مربوط به همون بحث قبله. من سر ظالم را پایین می آورم، من گردن مظلوم را بلند می کنم، افراشته می کنم. حضرت فرمود البته می دانم همیشه مبارزه با فساد، همیشه مبارزه با سرمایه دار مشکلاتی داره. جلوی تو می ایستن، شمشیر روی تو می کشن، جنگ بر علیه تو را می دازن، ترور شخصیتیت می کنن. اینها مهم نیست. رزینا ان الله قضاء، ما به قضا و قدر الهی، به احکام الهی راضی هستیم. اون چرا خدا دستور داده است انجام می دهیم، و سلمنا لله امره، و تسلیم امر او هستیم. حالا اگر این وسط شما همراه شدید، فبه المراد. اگر جلوی علی ایستادید، اگر تخریب شخصیت کردید، اگر مقابله کردید، من دست از راه راست و حقیقت از امر الله دست بر نمی دارم، جلوی همه شما می ایستم، چون من حرفی که می زنم حرف خداست. خدا به من دستور داد با ظالم به جنگ، من جلوی ظلم می ایستم، جلوی سرمایه دار، من جلوی طلحه و زبیر و معاویه می ایستم، ولو این که سه تا جنگ بر علیه من تحمیل بشه بشه، من آمدم حرف خدا را گرامی بدارم. کار ندارم این سرمایه دار خوشش میاد، اون بدش میاد، اون بر علیه من مقاله می نویسه، اون تو شبکش بر ضد من جلسه میگذاره. من آمدم حرف خدا را پیاده کنم. لذا رزینا ان الله قضاءه و سلمنا لله امره. همین که خدا از دست ما راضی است بسه. همین که میدانیم داریم حرف خدا را که عدالت است، که تقواس پیاده میکنیم، برای ما کافی است. باز از اینجا به بعد چنان موضوع کلام امیرالمؤمنین عوض میشه. اینجا احتمال زیاد با توجه به کتاب تمام نهج البلاغه، این احتمال بسیار قوی است که بین هر کدام از این سه بخشی که خوندیم، بخش اول فضائل امیرالمؤمنین بود، بخش دوم عدالت محوری امیرالمؤمنین بود، و بخش سوم این چیزی که میخوام بخونم، اترانی اکذب علی رسول، ظاهرا بین اینها جملات فراوانی بوده. حضرت حرفهایی زده، سید رضی بنابر اختصار و بنابر فصاحت و بلاغت اونها رو حذف کرده. الان ما باشیم و خودمون هرچو بخونیم نمیفهمیم اینها چیه، آخه ربطی نداره این جمله با جمله قبلش. لذا معلوم اینجا حرفهایی بوده که حذف شده. حضرت از اینجا اشاره می کند به بحث پیمان و بیعتی که با خلفا بست. علی جان، تو که خودت رو برحق می دانستی، پس چرا بالاخره با این خلفای سگانه ظاهرن آشتی کردی، گاهی مشاوره می دادی به اونها؟ قصه چیست؟ تو اگر واقعا به حق بودی، جا داشت با اینها سازش نمی کردی، جا داشت اینها رو سر جاشون می نشوندی، دست به شمشیر می بردی، حق خودت بود. رضا حضرت پاسخ میده به این شبهه، اترانی اکذب علی رسول الله، آی مردم، شما مرا اینگونه میبینید، دیدتون و نگاهتون نسبت من اینه که من به پیغمبر دروغ میبندم؟ یعنی واقعا فکر کردید من کسی هستم که به پیغمبر دروغ ببندم؟ والله لعنه اول من صدقه، به خدا قسم من همون کسی هستم که اولین بار و اولین نفر پیغمبر را تصدیق کردم. من بودم که پیغمبر را تصدیق کردم در نبوتش، در بعثتش. حالا چطور شما میگید علی نسبت به پیغمبر دروغ میگوید؟ فلا اکون اول من کذب علی، پس بدانید و آگاه باشید کسی که اولین تصدیق کننده پیغمبر است، هیچگاه تکذیب کننده او نیست. هیچگاه نمیاد نسبت خلافی را به پیغمبر بدهد و حرفی را که پیغمبر نزده به او منسوب کند. بحث در مورد چیست؟ بحث در مورد خلفاست. علی جان، تو که میدانی اینها ناحقند، تو که میدانی حق هستی، تو که میدانی منسوب از جانب خدا هستی، چرا گذاشتی اینها به حکومت برسند؟ حضرت فرمود من از جانب پیغمبر مأمور به این کار شده بودم. من بین دوراهی حذف اسلام یا حذف خلفا مانده بودم. اگر بخواهم دست به شمشیر ببرم و خلفا رو از سر راه بردارم، اسلام از بین می رود. دشمن دور تا دور این مرزها نشسته است. یه اختلاف داخلی در این حد وسیع بیفته، اسلام از بین بره. یه طرف هم اینه که من حق خودم رو نادیده بگیرم. البته در جای دیگه فرمود من تا اونجای حق خودم رو نادیده میگیرم که حق شخصی باشه، فقط به علی ظلم کنن، ولی اگر بنا شد به جامعه ظلم کنن، من دیگه ساکت نمی نشینم. من قیام میکنم یا حداقل مشاوره میدهم که مردم به انحراف کشیده نشن. والله لعن اول من صدقه فلا اكون اول من كذب علی فنظرت فی امری. بعد از رحلت رسول الله من نگاه کردم در جریان خلافت، نگاه کردم به این جای حکومت رو به دست بگیرم یا نگیرم، صبر کنم بر ظلم ظالمان یا شمشیر به دست بگیرم و مقابل اونها. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی. خوب توجه کنید به این جمله، فاذا طاعتی، طاعت اینجا به معنای اطاعت از پیامبره. من دیدم، متوجه شدم، به این نتیجه رسیدم که اطاعت من از حرف پیغمبر قد سبقت، مقدم است و سبقت دارد بر بیعتم با خلفا. من به این نتیجه رسیدم که باید حرف پیغمبر را گوش کنم. پیغمبر به من چی فرموده بود؟ صبر کن. حالا روایتش رو میخونم برای شما. اگر مردم بهش تو گرایش پیدا کردن، حکومت کن. اگر مردم گرایش پیدا نکردن، دنبال حکومت نباش. مسئله تو مسئله کعبه است. مردم باید بیان به سمت تو، نه اینکه تو بری به سمت مردم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی. اطاعت من از امر پیامبر مقدم بود بر بیعتم با خلفا. من اول چرا بیعت کردی؟ چون پیغمبر به من فرموده بود. من دیدم حرف پیغمبر نباید روی زمین بماند. و اذن المیثاق فی عنقی لغیری. بنابراین میثاق غیر، یعنی عهد و پیمان، بیعت با خلفا بر گردن من بود. من ناچار بودم با خلفا بیعت کنم. چرا؟ چون حفظ اسلام در گرو این بیعت بود. البته در باب بیعت امیرالمؤمنین حرف بسیار است. اینکه امیرالمؤمنین با خلیفه اول بیعت کردند یا نه، خودش خیلی جای بحثه. مطالب فراوانی در تاریخ ضد و نقیض، ولی اون چی که ظاهرا مقبول تره اینه که امیرالمؤمنین تا 6 ماه بیعت نکردند و بعد از او هم بیعتشون بیعت اکراهی بود. یعنی اینکه صرفا بیعت کردند که حکومت به اختلاف کشیده نشه، یاران علی در مقابل دیگران دست به شمشیر نشد، ولی این مسلم بود که امیرالمؤمنین خلافت و امامت رو حق خودشون میدانست. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه، این مرد بزرگی که انشالله دعای او و نفس او بدرقه زندگی ما باشه، اهل دعا بود سید ابن طاووس، خیلی شخصیت عجیبی است. یک کتابی داره کشف المحجه، اونجا این روایت رو از وجود مقدس پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین نقل میکنه. پیغمبر فرمود قد کان رسول، امیر المؤمنین فرمود قد کان رسول الله عهد الیه، پیغمبر یه عهدی از من گرفت. عهدن فقال یبن ابی طالب، ای پسر ابی طالب، لکه ولا و امتی، تو امام، رهبر و صاحب اختیار این امت هستی. فان ولوک فی عافیتن
اگر مردم پذیرفتند ولایت تو را در عافیت، یعنی در سلامت، بدون تنش، بدون شورش، بدون اختلاف، وجمع و علیش به رضا و همشون دور تو جمع شدن، فقم به امرهم، تو هم حکومت رو به دست بگیر، خلافت رو به دست بگیر و امامت و رهبری اینها را قبول کن. ولی و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فی، اگر احیانا دیدی مردم نسبت به امامت تو دچار شک و تردیدن، تمایلشون به دیگران، دلشون میخواد دیگران بر اونها حکومت کنن، تو هم هیچ خودت رو جلو ننداز، دعهم و ما هم فی، رهاشون کن با همون چیزی که دوست دارن. فان الله سیجعل لك مخرجا، خدای متعال راه درست را، راه خروج از این مشکلات رو به تو نشان میده. خطبه 37، البته میخواستیم خطبه 38 رو هم بخونیم که دیگه فرصت نشد. خطبه 37 از سه بخش تشکیل شد. بخش اول فضائل امیرالمؤمنین، بخش دوم عدالت امیرالمؤمنین و بخش سوم این که امیرالمؤمنین اگر خلفا رو پذیرفت به خاطر حرف پیغمبر و به خاطر اون مصلحت عامی بود که سنجید. من یه روایت دیگه محضر شما بخونم و تمام. این که امیرالمؤمنین در بخش دوم راجع به عدالت و راجع به گرفتن حق مظلوم از ظالم حرف زدن، این بحث ظلم و ظالمی که از مطالب بسیار بسیار پردامنه است که در نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین به او اشاره دارد. روایات متعددی اینجا هست. مرحوم علامه مجلسی از کتاب شریف دعوات راوندی، قطب راوندی، یک کتابی داره به نام دعوات. ایشون خب همین قطب میدانید، یه شرح نهج البلاغه هم داره. قطب راوندی بزرگ است ولی بر نهج البلاغه شریف شرحی هم داره، شرح خیلی خوبی هم هست. این روایت رو این گونه است که روایت نقل میکنه چه شد که عرب اینقدر با امیرالمؤمنین سر لجاجت داشت، چرا با علی اینقدر دشمن بودن برخی از اعراب. فرمود که به خاطر عدالت محوری علی است. عدالت که آمد دشمن هم پیدا میشه، عدالت که آمد ظلم و ظالم در مقابل تو میسته. لذا هرچه عرب دشمنیش با علی بیشتر باشد، نشون میدهد که عدالت امیرالمؤمنین بیشتره. قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدالته او عدله، به خاطر شدت عدالتش بود که در محراب شهادت، در محراب نماز به شهادت رسید. پیغمبر اکرم فرمود بین العبد والجنه سبع و اقامن، بین انسان و بهشت هفت گردنه صعب و سخت وجود دارد. احونهما الموت، راحت ترین این گردنه ها مرگ است. بین ما تا بهشت هفت گردنه سخت، راحت ترینش مرگه. انس میگه من گفتم آجان مرگ برای ما خیلی سنگینه، خیلی سخته، شما تازه میگید راحت ترینش مرگه، پس اون گردنه های بعدی چی هن؟ وگر ما باید چه مسیری رو طی بکنیم تا به بهشت برسیم؟ اگر مرگ راحتشه، پس خدا به داد اون سخت ها برسه. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود سخت ترین این گردنه هایی که انسان مسلمان باید طی کند تا به بهشت برسد، الوقوف بین یدی الله است، ایستادن در محضر خداست. اذا تعلق المظلومون به ظالمین، اون لحظه ای که مظلوم دامن ظالم رو گرفته، اون لحظه ای که به صف می کنند کسانی که حقشون رو خوردی، کسانی که با زبانت بهشون ظلم کردی، با چشمت بهشون ظلم کردی، یه اخم بیجا به کسی کردی ترسوندیش، یه چشمی نشون دادی به کسی او رو به گناه تشویق و تهییج کردی، ظلم کردی به او، همه اینها جلوت رو میگیرن. پیغمبر فرمود مرگ راحت ترین گردنه ایست که انسان باید برای رسیدن به بهشت طی کنه. سخت ترین گردنه آن است که ظالم نگه داشته بشه، مظلوم ازش بازخواست کنه، چرا به من ظلم کردی؟ حالا بیا و اون ظلمی که به من کردی رو جبران کن. آدم دستش خالیه، اونجا چیزی نداره که بخوایم جبران کنیم. ان شاء الله به برکت امیرالمؤمنین، به برکت اهل بیت، ما از انواع و اقسام ظلم که ظلم به خود است و ظلم به خلق است و ظلم به خدا در امان باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.